ایران به شوق زندگی در مرگ رو این تن شده، مرد و زنش تلفیقی از ابریشم و آهر شده. ایران پرست از عاشقان، این گنج های بی شمار، مرزیست پر گوهر ولی با رنج های بی شمار.
من خلاقم، آرزو طلب نمی کنم، آرزو می سازم.
کوههای تو صبورانه نگاه می کنند و دریاها با شکیبایی تمام به ساحل امنیت تو می رسند. تو ایرانی، وطنی، سرزمین.
عشق سپر بلاست، مادر نگاه عاشقان داره امروز.
در بند بنشانم ولی از بندها آزاد شو، قلب مرا ویران کن و با خون من آباد شو. ما قرنها پای وطن پیدا و پنهان مانده، ما پای فرهنگی کهن با نام ایران.
اینجا ایران است.
مانده ای
شبکه جوان.
اینجا یه فرصته واسه شکفتن، پنجره یه گفتن و شنفتن، یه خونه یه کوچیک و قدیمی، یه رادیو مثل خودت سمیده. اینجا صدای رادیو جوونه که با صدای تو جوون میمونه. اینجا صدای رادیو جوونه.
رادیو جوان.
سینما هویت.
به نام خدا. سلام، برنامه سینما هویت رو میشنوید از رادیو جوان. بنده هم سید محمد حسینی هستم در خدمت شما. روز بناست که راجع به یه موضوع بسیار ویژه و خاص صحبت بکنیم که در رسانه‌های ایران خیلی کمتر راجعش صحبت شده و فکر میکنم یکی از مسائل جدی کشور ما باشه که نسبت مستقیم با زندگی ما و در واقع سینما و آثار هنری داره، که در واقع موضوعی است که موضوع بسیار داغی است. معرفی خواهم کرد مهمان برنامه رو خدمتتون و موضوع برنامه رو.
تو حوزه رسانه صالح بودن محقق نمیشه الا به مصلح بودن، یعنی صالح بودن تو هر صنفی به حسب اون صنفه. در حوزه رسانه، رسانه صالح در واقع رسانه مصلحه، به این معنا که اگر قدرت ایجاد تغییر در افکار عمومی، فرهنگ عمومی، سبک زندگی عمومی نداشته باشه، یعنی یا به لحاظ فنی و تکنیک ضعیف باشه، یا به لحاظ محتوا سطحی باشه، یا به هر دلیلی ناکارآمد، وقتی نمیتونه مصلح باشه در واقع دیگه صالح نیست، مگر در حد صلاحیت‌های شخصی اخلاقی فردی، اما دیگه به عنوان یک تشکیلات صالح نیست.
خب، موضوع برنامه امروز ما در این هفته میخواییم در مورد جنگ ارضی صحبت کنیم، نسبت میان جنگ ارضی و سینما. جنگ ارضی چیه اصلا؟ اساساً یه همچی چیزی وجود داره یا وجود نداره و این چگونه در سینما خودشون نشون داده و آیا سینما در خدمت یه همچی مفهومی هست یا نیست. ما برای این که راجع به این موضوع صحبت بکنیم دعوت کردیم از حسام حائری عزیز، یکی از پژوهشگران عرصه سینما و اقتصاد کشورمون، که در خدمتشون باشیم و راجع به این موضوع مهم صحبت بکنیم، چون بخش عمده‌ای از آثار سینمای هالیوود اختصاص پیدا کرده به این ساحت و یه جورایی زمین بازی در واقع جنگ‌های مختلف تو دنیا داره تغییر می‌کنه. حالا اینا رو بیشتر از زبان حسام حائری خواهیم شنید. خیلی خوش اومدید آقای حائری.
سلام علیکم و رحمت الله. متشکرم. خدمت شنوندگان محترم رادیو جوان هم عرض سلام دارم. ان شاء الله که برنامه مفید مناسبی رو خدمتتون ارائه بکنیم.
خیلی ممنونم. آیا ما یه تعریف اجمالی داشته باشیم از جنگ؟ اصلا یعنی چی جنگ ارزی؟
اصلا با رزه نوشته میشه یا سالزار؟
آره اصلا یعنی چی؟
شاید مردم فکر کنن که جنگ ارزی منظور جنگ ارزها یعنی زمین‌ها با هم دیگه.
زمین‌ها با هم دیگه است یا پول ها با هم دیگه؟
این جنگ ارزی با رزه یعنی ارزها با هم دیگه، یعنی پول‌ها با هم دیگه، جنگ پول‌ها با هم دیگه. به انگلیسی میشه کارنسی وار.
مگه میشه اینا با هم دیگه بجنگن؟
خیلی خیلی زیاد و در سالهای گذشته در قرن بیستم و حتی قرنهای قبل از اون، زمانی که پول جدید هم وجود نداشت، این جنگ ارزی سابقه داشته که آقای نایل فرگوسن در کارهایی که داشته از جمله کتاب درآمدی بر برآمدن پول که به فارسی ترجمه شده،
بله،
یا در اونجا مبسوط توضیح داده، نمونه های تاریخی این جنگ رو بیان کرده در قرون گذشته. اما یکی از ابزارهای اصلی جنگیدن در قرن بیستم و به ویژه در قرن بیست و یکم، در قرن بیستم هم کمی تا قسمتی، اما در قرن بیست و یکم یکی از انواع جنگ های اصلی به اصطلاح خودشون غیر متعارف و غیر سنتی جنگ ارزیه.
خب بحث ما برمیگرده ناظر به این گونه آثاره، آثاری که داره تو این جنگ نقش بازی میکنه و فضایی ایجاد میکنه برای جنگ ارزی. آقای حائری به نظرم با معرفی یکی از این آثار شروع کنیم بد نیست.
بله، اساسا هالیوود نقشی که در کلیت دموکراسی آمریکایی داره عرصه سازیه و گفتمان سازیه.
یعنی نسبت هالیوود با این جنگ میشه عرصه سازی؟
عرصه سازی برای جنگ ارزی، چون بالاخره یک سویه این جنگ حتما آمریکاست و دلار آمریکاست به عنوان ارز جهانی، به عنوان پول پایه جهانی. هیچ ارز دیگه‌ای در این سطح و در این وسعت استفاده نمیشه و ممنون نیست. اینه که مجبوره که و حتما باید هالیوود بره سراغ این موضوع، چون یکی از پایه‌های قدرت آمریکا حساب میشه.
یکم کمک میخوای؟
کسی دیگه ایم زنده مونده؟
آره دوتا رایان از اونجا چشیدشون
با کمره شکسته؟ خب یه نگاهی بهتر کنیم که خیلی هم درد داره. باشه؟
عکسای کمرش آماده
با برش کرد.
جنگ و ستیز برای تصاحب از زیاده‌خواهی و سلطه‌جویی قلدرها نشأت می‌گیرد و تا زمانی که قلدری احساس قلدری کند، سایه جنگ بر سرها باقی می‌ماند. روزگاری جنگیدن تنها به مبارزه‌های میدان نبرد که با خونریزی و کشتار همراه بود خلاصه می‌شد. اما امروز جنگ‌های دیگری نیز در جهان برپا شده‌اند که نه خونی ریخته می‌شود و نه حتی دردی احساس می‌کند. امروز جنگی وسیع‌تر در حال انجام است که چندین دهه از شروع آن می‌گذرد. برخی پیروز شدند، برخی شکست خورده یا تسلیم گشتند و برخی نیز هنوز در حال نبرد هستند. در این جنگ میدان نبرد اقتصاد و تجارت است و سربازهای آن اسکناس‌ها. شاید پیش خود بگویید این که با کشورهای دیگر تبادل مالی داشته باشیم و یا یک پول جهانی بر بازار حکمرانی کند که در انجام امور اقتصادی کمک شایانی خواهد داشت، اما مسئله دقیقاً اینجاست. اقتصادی که در حال رقابت با دلار باشد، لاجرم تمامی مناسبات خود را باید با دلار تنظیم کند. دلاری که پشتوانیان چاپخانه های آمریکا هستند و هر میزان که بخواهند اسکناس چاپ می کنند. به این طریق شما جنسی ملموس و حقیقی را با دلاری معاوضه می کنید که هیچ پشتوانه‌ای ندارد و فقط یک تک کاغذ است. این می شود که حالا شما می مانید با دلارهایی باد کرده که هر چرخش مالیان تنها به سود کشور چاپ کننده آن است. یعنی هیچ چیز نمی دهد و همه چیز به دست می آورد. چون وقتی کالایی را از شما خریداری می کند، به جای اینکه دست در جیبش ببرد و از پول داخل جیبش خرج کند، دستگاه چاپ را روشن می کند. این گونه هم کالایی خریده و هم اینکه پولی پرداخت نکرده است. برای مثال 30 سال پیش قیمت کوکاکولا تقریبا 1 دلار بوده و همکنون نیز تقریبا 1 دلار ارزش می‌شود. اما سوال، شما هم امروز در ایران کوکاکولا را به همان قیمت 30 سال پیش که خریداری می‌کردید خواهید خرید؟ ایالات متحده
مقر سازمان ملل. تنها چیزی که به خط لوله ترکیه و گرجستان آسیب میرسونه انحصار بازار گاز طبیعی روسیه در اروپای شرقیه. هر دو اینو میدونیم. اگه جلوی طرح ما رو بگیری و خط لوله تصفیه بشه، نفت به مشکل 79 دلار افت میکنه و دولت روسیه ورشکست. از نظر ما ارزیابیتون مبالغه است. درخواست ما از بالاترین سطوح کشورم میاد و با احترام از جانب من رد میشه. پس ما اینو یک جنگ اقتصادی در نظر میگیریم.
در حالی که وال استریت عمل کرده قدرتمند دلار را بررسی میکند.
آمریکا، فرض بفرمایید این سقف امنیت ملی آمریکا روی ستونهای استواره. این ستونها وقتی که بریزن طبیعتا این سقف میاد پایین. وقتی این سقف امنیت ملی آمریکا استوار خواهد بود، برپا خواهد بود که این ستون‌ها قوت خودشون رو حفظ بکنن. قوت یا قدرت نظامی یکی از ارکان اصلی، قدرت اطلاعاتی، قدرت سیاسی، قدرت علمی، این موارد رو بشمارید. یکی از این ستون‌های اصلی قدرت اقتصادی و به خصوص قدرت مالیه، چون سرمایه‌گرترین و کپیتالیستی‌ترین کشور جهان آمریکاست دیگه.
درسته.
در نتیجه قدرت مالی برای اون یکی از قدرت‌های اصلیشه و بنیادی ترین سرمایه در جامعه سازی سرمایه مالیه برای یک جامعه سرمایه گرایی. به همین جهت اگر قدرت مالیش بخوره و سست بشه، هژمونی آمریکا فرو میپاشه.
اینجاست که هالیوود به کار میاد و شروع میکنه به
برای بله گفتمان سازی و ارزسازی
ذهنیت مردم، این فضا
ذهنیت مردم آماده بشه. چون جنگ های ارزی تبعات بسیار گسترده اجتماعی داره، تبعات بسیار گسترده سیاسی داره، فقط در حوزه اقتصاد باقی نمیمونه.
یه مثال میزنید؟
بله، در موقع سابقه ای که انجام شده. جنگ ارزی چیزی نیست که بگیم که انجام خواهد شد، نه خیلی هم انجام شده. نمونهش در کشورهای آسیای جنوب شرقی رقم خورد در 2-3 دهه گذشته که معروف بودن به ببرهای جنوب شرق آسیا. اقتصادهای در حال توسعه‌ای بودن که با شتاب زیادی توسعه پیدا کردن.
سنگاپور و مالزی و
امثال هم. بله، مالزی و اندونزی و کشورهای از این دست که امروزه می‌بینید که در نظام کلیت اقتصاد جهانی هضم شدن و مثل یک اسب رامی افسار زده شدن و دارن در نظام سرمایه‌داری کلی جهانی نقش ایفا میکنن. اون موقع با شتاب زیادی رشد کردن و خب طبیعتاً آمریکا مد نظرش نیست، باید حتما در چنبره خودش باشه. جنگ ارزی رو باش انجام دادن بعضی از بانک‌های خصوصی ایالات متحده. تازه اون خیلی جنگ ارزی عظیمی نیست و بعضی از بانک‌های خصوصی مثل همین بانک سوروس،
بنیاد سوروس، بنیاد سوروس، انقلاب‌های مخملی،
بله، نقش اصلی رو ایفا کرد در جنگ ارزی که علیه ببرهای جنوب شرق آسیا اتفاق افتاد. و این نمونه جنگو داریم که تبعات سیاسی داره، یعنی اصلا دولت عوض شد. در خیلی از این کشورها دولت عوض شد و چون ورشکسته شد، دولت مجبور به استعفا شد، دولت جدیدی اومد سر کار. تبعات سیاسی، تبعات اجتماعی وقتی که این ارز در حجم انبوه، حالا یه وقتیه که 4 تا دلال ضرر میکنن، یه وقتیه که در سطح ملی این اتفاق میفته، یه جابجایی عظیم ثروت صورت میگیره.
همون چیزی که برای خود ما هم اتفاق افتاد.
بله، در برای خود ایران هم رقم خورد.
دلم نمیاد حرفاتونو قطع بکنم، بیام بخوام
سینمایش بکنیم، نمونه سینمایش من اشاره بکنم.
اولا فازی سینمایی و اینکه ببینیم نسبتش تو این بسترسازی که دارید میگی چه جوری سینما در خدمت یه همچین جنگ عجیب و غریب و عظیم قرار میگیره. چون اسلحه دیگه، ابزارش، سلاحش یه همچی جنگی ابزار متعارفی نیست.
آره. بمب شیمیایی و سلاح‌های گرم و انواع سلاح‌های سرد و این حرفا نیست، بلکه همین پولیه که تو جیب من و شماست. یا حساب بانکی که توی بانک‌ها داریم باهاش کارت به کارت می‌کنیم.
شیوه کنترل کردن این که اینو چجوری کنترل کنن؟
بله، با بازی
فرهنگی واسه این.
باهاش بازی کنن. فیلم اصلی که می‌خوام بحث بکنم و یه خورده بیشتر روش انرژی بگذاریم، فیلم جک رایان هست.
خب فیلم جک رایان رو داشته باشید، یه استراحت کوتاهی بکنیم و برگردیم.
دانشکده اقتصاد لندن.
هی چه خبر شده؟
برو داخل اخبار نشون.
اجده دقیقه یه بعد هواپیمای دوم به برج دیگر دوم رسانه.
از اونجایی که یه منطقه تجاریه پس میبایز در نظر داشت به همه کن
هم تو آمریکایی هستی نه؟ متاسفم
قطعا بی هیچ تردیدی همینطوره. خیلی آموزان و از صبح اول وقت مشغول کار بیم.
من جان پاتریک رایان برای پشتیبانی و دفاع از قانون اساسی کشورم در برابر دشمنان خارجی یا داخلی صادقانه سوگند یاد میکنم و به آن ایمان و وفاداری واقعی میورزم و از فرامین رئیس جمهور اطاعت میکنم و نیز دستورات افسرانی که بر من گمارده شدند.
جک رایان نام یکی از کاراکترهای خلق شده توسط تام کلنسی مشهور است که از محبوبیت زیادی در بین مردم آمریکا برخوردار است. این شخصیت بارها در کتاب‌های مختلف تام کلنسی در انواع و اقسام مأموریت‌ها به کار گرفته شده و خوانندگان آمریکایی هم هر بار به خوبی از او استقبال به عمل آورده‌اند. در دنیای سینما نیز تا پیش از ساخت جک رایان عضو جدید سایه 4 فیلم بر اساس این شخصیت ساخته شده بود. اولین فیلم در سال 1990 به نام به دنبال اکتبر سرخ با بازی الک بالدوین به نمایش درآمد، اما در 2 قسمت بعدی این مجموعه به نام‌های بازی میهن‌پرستان و خطر آشکار و حاضر هریسون فورد جایگزین الک بالدوین شد و در آخرین فیلم ساخته شده بر اساس این شخصیت در سال 2002 به نام مجموعه ترس‌ها هم بن افلک در نقش جک رایان حضور داشت. جک رایان عضو جدید سایه 5 فیلم سینمایی ساخته شده بر اساس شخصیت جک رایان می باشد و این بار کریس پاین در نقش اصلی قرار گرفته است. جک رایان عضو جدید سایه همانطور که می توان از نام خالقش حد زد کاملا شخصیتی پاتریوت محور دارد که در حفظ جان و مال و وطنش رشادت ها می کند. جک رایان عضو جدید سایه متعلق به تام کلنسی است. آخرین فیلم نامی تام کلنسی دقیقا از همان کلیشه های آشنای داستان هایش پیروی می کند و هیچ نکته تازه‌ای هم برای گفتن ندارد. این داستان بارها چه در سینما و چه در بازی‌های کامپیوتری که پتانسیل بالاتری برای داستان‌های کلنسی دارند گفته شده و در مجموع نجات آمریکای خوب از دست دنیای شیطانی بارزترین توصیف برای آثار تام کلنسی به شمار می‌رود.
اینجا رادیو جوان، سید محمد حسینی هستم با برنامه سینما هویت. راجع به یه موضوع متفاوت داریم صحبت میکنیم، موضوعی که خیلی پیچیده است و اگه کسی الان مخاطب ما شده باشه فکر میکنه که اینجا یه برنامه اقتصادیه راجع به موضوع اقتصاد و بورس و سرمایه و مباحث مالی و ارز و بالا پایین شدن و نوسان ارز و مباحث از این دست صحبت میکنیم، ولی این موضوع به شدت سینماییه، انقدر سینمایی که یک گونه سینمایی، یعنی یک گونه بسیار گسترده از آثار سینمایی به موضوع اقتصاد و سینما میپردازن، اکونومیک مووی. ما رسیدیم به یه فیلم خاص که در مورد موضوع مستقیم جنگ ارزی ساخته شده. آقای حائری در خدمتتون هست.
خواهش میکنم. اسم فیلم جک رایان رو آوردیم. این فیلم که محصول سال 2014 هالیوود هست مبتنی بر داستانی که آقای تام کلنسی تنظیم کرده ساخته شده. خب تام کلنسی هم متخصص مباحث و درام‌های سیاسی، درام‌های اطلاعاتی، امنیتی، نظامی، درام‌های از این دسته. حالا 3-4 سال پیش فوت کرد، اما این کار بعد از مرگش ساخته شد و کار بسیار قوی هست در حوزه کارهای اطلاعاتی. سوژه اصلی فیلم آقای رایان هست، یکی از افسرهای اطلاعاتی و عملیاتی CIA. جک رایان از سربازان مصدوم جنگ افغانستان که قبل از اون دانشجوی رشته اقتصاد مدرسه اقتصادی لندن بوده، از آمریکا رفته بود لندن، در مدرسه اقتصادی لندن اونجا درس اقتصاد خونده بود، وقتی دانشجو بود میشنوه که یا میبینه که برجای دوقلو سقوط میکنن و به آمریکا حمله شده، غیرتش مثلا غیرت ملیش به اصطلاح به جوش میاد، ول میکنه درس و میره سربازی و میره افغانستان. اونجا یکی از فرماندهان رد پایین موفق جنگ افغانستان میشه، در طی یک عملیاتی مجروح میشه، از جنگ سخت نظامی باز میمونه چون به لحاظ جسمی ضربه میخوره بهش. یکی از افسران ارشد اطلاعاتی CIA میره و اون رو شکار میکنه که نقش پشتیبان اصلی اون رو ایفا میکنه در طول فیلم آقای کوین کاستنر اون نقش رو بازی میکنه بسیار با کیفیت.
عملا فیلم داره میگه که شما به عنوان یه سرباز هیچ وقت از کارایی نمیافتی. حالا توی اون حوزه جنگ تموم شد تو افغانستان و جنگ در واقع سخت بیرونی
این منده خدا به عنوان مصدوم حالا میاد دیگه بازیابی میشه و کارکرد جدیدی پیدا میکنه.
حالا دیگه دوباره باید بری توی یه عرصه دیگه ای به جنگی.
حالا جالب اینجاست که این آقای کوین کاستنر به عنوان مسئول مستقیم این سرباز اطلاعاتی خودش از جنگ اقتصادی خیلی سر در نمیاره، فقط میدونه که یه همچین پدیده جدی هست. یعنی CIA که تصور ما اینه که خب این عملیات های سیاسی انجام میده، عملیات های اطلاعاتی انجام میده، مأموریت اینچنینی داره، اینجا رسما وارد یک منازعه اقتصادی میشه، رسما وارد یک منازعه مالی میشه که خود افسر ارشد اطلاعاتی CIA سر در نمیاره. وقتی جک رایان براش داره توضیح میده، یه سری از این اصطلاحات بازار رو به کار میبره، میگه بابا زیر دیپلم با من صحبت بکن. خود این افسر اطلاعاتی میگه زیر دیپلم با من صحبت بکن، یه خورده بگو که من متوجه بشم. CIA هنوز خیلی توی فضای این جنگ اقتصادی علی ظاهر نیومده طبق روایت این فیلم، اما میدونه که یه خبری هست و با یک مظلوم نمایی نشون میده که این روسیه است که علیه ما داره این کار رو انجام میده، که خب این روایت فیلمه. اما در واقع کاری که هالیوود همیشه انجام میده، هالیوود هر وقت یک دکترین کلیه راجع به هالیوود، هر وقت نشون داد که یک کسی داره کاری علیه آمریکا انجام میده،
خودش
مشخصه که آره برعکسش، خودش علیه اونجا داره انجام میده یا انجام داده یا انجام خواهد داد.
جک رایان عضو جدید سایه.
یه لحظه صبر کن، برش کردو همونه، اینه هاش.
این ساختمان رو میشناسی؟
جک اینجا کار میکنه، این بالا
حمله در مرکز منحتن، وحشت از اونجا آغاز میشه.
یه نکته رو شما گفتید که خیلی نکته مهمیه، فرمودید که امریکا وقتی یه چیزی رو راجع به دیگری میسازه، میگه دیگری مثلا میخواد این کار رو به من بکنه، همین فیلم
جک رایان،
بله جک رایان که مثلا روسیه داره به ما حمله ارضی و
مالی میکنه، بله
این درست نقطه مقابله، یعنی وقتی میخواد با کشوری این کارو بکنه، بله. یا در حال انجام دادنشه یا در آینده میخواد انجامش بده،
میگه اون علیه ما داره انجام
میگه اون علیه ما انجام.
دکترین هالیوود
راجب ایران چی؟
راجب ایران هم همینطوره، هنوز فیلم راجب ایران نساختن. راجب ایران خیلی با احتیاط هالیوود حرکت میکنه، فعلا روسیه در سیبله، کمی تا قسمتی هم چین، اما راجب ایران خیلی با احتیاط عمل میکنه.
در سریال ها چی؟ مثلا چیزایی مثل هوملند و مثل
بله در سریال ها فعلا شروع شده، مثل همین به قول شما هوملند یا سریال 24، در این سریال ها شروع شده، اما بازم زیاد نیست و چون بالاخره به هر کسی هم بپردازن اون فرد یا اون کشور یا اون کیس بیشتر توی چشم میاد و خیلی اینو نمیخواد، خیلی مطلوب نظرش نیست، اما چاره ای نداره بهش بپردازه و قطعا خواهد پرداخت. اما فعلا حریفی مثل روسیه که فیلم جک رایان رو در موردش ساخته بود، و جالبه که از بعضی الگوهای تکراری که برای ایران هراسی و اسلام هراسی استفاده کردن، الان برای روسیه هراسی و ارتودکس هراسی استفاده میکنن.
اینن تو فیلم جک رایان هست،
مثلا فیلم جک رایان. حالا غیر از اون لایه های بحث اقتصادی که داره، یه لایه های از روسیه هراسی و لایه های از ارتودکس هراسی داره، چون میدونید که مخاطب محترم میدونه که اکثر اروپای غربی و آمریکا پروتستان هستن، مذهب پروتستان در مسیحیت، و با مذهب سنتی مسیحیت که ارتدوکس باشه بعضا مشکل دارن. خب اکثر روسیه و اکثر اروپای شرقی هم ارتدوکس هستن و جالبه که در این فیلم شخصیت اصلی مقابل، اون بدمنه، اون ضد قهرمانه که اون مسئول اون شرکت الکساندر باشه در روسیه، اون یک ارتدوکس معتقده، البته آدم بسیار خشنیه، معتاد به مواد مخدره، معتاد به زنباره است، معتاد به مشروبات الکلی سنگینه. خب میدون ودکا مشروب سنتی روسی است، به شدت معتاد به ودکا است. در این حال یک مذهبی جدیه، ارتدوکس جدیه، و قبل از این که عملیات تروریستی و عملیات تروریسم مالی خودش رو علیه آمریکا به روایت فیلم شروع بکنه، میره در کلیسا نوایی شبیه به وحی، حتی نوایی از پشت سر داره بهش گویا الهام میشه، یعنی قاب تصویر داره از پشت اینو میگیره، این رو به سمت کلیس اون محراب کلیساست و صدایی رو داره میشنوه که داره بهش گفته میشه که الکساندر تو برو انتقام روسیه رو از آمریکا بگیر. اصلا این حرف ها، این لحن ها که مثلا انتقام روسیه رو، روسیه میخواد چه انتقامی از آمریکا بگیره؟ شازه. خیلی برو انتقام روسیه رو از آمریکا بگیر و این اتفاق رقم بزن. این شارژ میشه، میاد بیرون از کلیسا، که میاد بیرون داره با این تیم محافظینش از روی پلی عبور پیدا میکنه، میبینیم که زنهای محجبه، حالا در روسیه زنهایی که روسری به سر دارن محجبه، تو کادر تصویر دیده میشن، کلا دو سه تا زن توی کادر تصویر دیده میشن، دو تاشون محجبن. آقا روسیه که چقدر محجبه داره، چقدر مسلمون داره، که این از کلیسای مسیحی اومده بیرون، ارتدوکس اومده بیرون، اونجا بهش الهام میشه،
یه تداعی همانی داره میکنه دیگه.
بعد میاد بیرون، زنای محجبه هم تو کادر تصویر دیده میشن. این پای تلفن فرمان آتش عملیاتو میده، به اصطلاح نظامی فرمان فایر رو میده، که تلفن زنگ میخوره، نمای نیمروخه، این الکساندر هست و پای تلفن مثلا فرمان آتش رو میده. خیلی نمای تکراری و سیر تکراری این کارگردان یا این سه تا کارگردان استفاده کردن در روسیه هراسی و ارتدوکس هراسی، متناظر با اسلام هراسی و ایران هراسی که سابقه تجربه شده دارن. همون
در واقع فیلم های کله ایران ساخته میشه، ایران فوبیا که توی
بله الان روشا فوبیا رو دارن رقم میزنن. هر وقت این کارو کردن مشخصه که خودشون متهم این ماجرا هستن. سابقه هالیوود نشون داده که اینجوری برای مخاطب جا میندازن که بگن کی بود کی بود، من نبودم، تقصیر آستینم بود، همون زمان مثل معروف، در حالی که در واقع اصل کار و اصل متهم خودش هست. خودش این جنگ ارضی رو نه اینکه قرار رقم بزنه، بلکه رقم زده.
خیلی خوب، خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز، تشکر میکنم. این که من یه خورده انرژیم کم بود ازتون عذرخواهی میکنم. جوان باشید، جوان زندگی کنید و جوان بمانید. یا علی، خدا نگهدار.
کودی توی موندن هفتادی ها و هشتادی ها با حال‌ترین برنامه ی رادیو جوان رو میشنوید از موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز.
نه دیگه در نبردی ما اینجا راه نمیدیم، کار مهم داریم.